أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين، حبيب قلوبنا وحبيب إله العالمين، أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى جل فرج وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خب، به دنبال این بودیم که وظائف خودمون رو در ایام غیبت بشناسیم و از خداوند تبارک و تعالی و وجود مقدس مولا و سرورمون حضرت صاحب الزمان استمداد کنیم که انشالله بر انجام این وظائف ما رو کمک کنن. 37 وظیفه‌ای که در این باب داریم خوشحال کردن مؤمنین هست. ما به وسیله خوشحال کردن مؤمنین میبایستی دنبال این باشیم که قلب مولا و سرورمون رو از خودمون راضی کنیم، چرا که محبتی که از ما صادر بشه و بر قلب مؤمنی بنشینه و لبخندی رو بر لبان او و شادی و سروری رو در قلب او ایجاد بکنه، این لبخند مؤمن و این شادی و سرور قلب مؤمن در وجه مولا و سرورمون حضرت صاحب الزمان قابل رؤیته. اینجور نیست که اگر شما محبتی به یک مؤمنی کردید این از دست رفت، این هیچ جا نوشته نشد، هیچ اثری در این عالم نداشت. چرا؟ اثرهای متفاوتی رو برای اون ذکر کردن. در روایت ذکر کردن که امام صادق علیه السلام حدیثی رو دارن که فرمودن اگر یه وقتی یه کسی از شما مؤمنی رو خوشحال میکنه، اینطور نباشه که فکر کنه فقط همون مؤمن رو خوشحال کرده، بلکه والله که ما رو خوشحال کرده. قسم خوردن حضرت، والله وقتی که تو میری یک مؤمنی رو خوشحال میکنی، من امام زمانت رو خوشحال کردیم، بلکه والله رسول خدا رو خوشحال کرده. اگر کسی مؤمنی رو خوشحال کرد، اون سرور رو در قلب مولا و سرورش امام زمانش میبینه و اون سرور منتقل میشه به وجود مقدس حضرت رسول خدا. حال ببینید تا کجا میکشه، یه کار کوچکی انسان قای انجام میده، ببینید تا کجا اثراتش معلوم میشه. در حدیث دیگری امام صادق علیه السلام فرمودند که شاد کردن مؤمن منتهی به شاد کردن حضرت رسول خداست و شاد کردن رسول خدا منتهی به شاد کردن خداونده. این خیلی عجیبه، انسان خدا رو بتونه مسرور کنه، چون گاهی وقتا ما دنبال رضایت خدا هستیم، درسته؟ این خیلی راحت رضایت خدا رو به دست میارید، بلکه لبخند خداوند رو از ناحیه حضرت رسول خدا و ائمه اطهار علیهم السلام میتونید ببینید. حدیث دیگری از امام صادق علیه السلام که فرمودن خداوند به حضرت داوود علیه السلام فرمود بنده ای از بندگانم هست که حسنه ای رو، یعنی یک ثوابی رو انجام میده که به واسطه اون ثوابی که انجام داده من بهش رو برای اون مباح میکنم، بهش در اختیارش قرار میگیره. آقا بفرمایید داخل. حضرت داوود علیه السلام سوال کردن، گفتن این حسنه ای که به واسطه اون بهشت برای یک شخصی آزاد میشه و مباح میشه، این چه حسنه ایه؟ خداوند به حضرت داوود فرمودن که این که بنده مؤمنی من داشته باشم یه کسی بره اون رو خوشحالش کنه، ولو به یه دونه خرمای، به قول خودمون میگیم کله خرما، یه دونه خرمای بدی دست یه نفر، این لبخندی بزنه بگه خیلی ممنون، خوشحال بشه. خدا میگه من اینقدر سرور به دلم میشینه که همون لحظه میگم بهشت برای این. فقط انسان خرابش نکنه، اگه همون زمان بمیره براش خیلی خوبه که بتونه از این بهشتی که به دست آورد تا خرابش نکرده و منعدمش نکرده استفاده کنه. میگن خدا الان بهشت رو بر تو لازم کرد، در بهشت رو برای تو باز کرد. حضرت داوود علیه السلام یکی دوتا جمله خیلی زیبا بعدش فرمودند، فرمودند که سزاواره که هر که تو رو بشناسه امیدش از تو هیچ وقت قطع نشه. تو خدای به این خوبی که با یه کله خرما یه بهشت میدی، سزاوار اگر کسی تو رو شناخت یه در خونه تو رو قطع ول بکنه، کجا بره؟ رابطهش رو با تو قطع بکنه، در خانه کی بره؟ به کی متصل بشه که بهتر از تو اجر و پاداش بده؟ تو که هیچ مشکلی نداری در بخششت، یه دفعه به پر کاهی کوهی رو میبخشی، چه کسی برای رفاقت، چه کسی برای بندگی بهتر از تو؟ در خانه تو بهترین در خانه است. بعد از این بیان این نکته لازم هست که بگیم اینجا ولو که دلیل عقلی رو دیگه نیاوردن که عقلا چجوری میشه ما برمون لازم باشه که مؤمنین رو بایستی شاد بکنیم، من اختصار فقط یک اشاره میکنم. وقتی که با توجه به این روایات ما متوجه شدیم که خوشحال کردن مؤمن در واقع خوشحال کردن قلب ولی عصر هست، و از طرف دیگری هم می دانستیم که یکی از وظایف ما خوشحال نمودن مولا و سرورمون هست، پس معلوم میشه که نتیجه اینطور می گیریم که خوشحال کردن مؤمن هم از وظایف ما هست. به چه جهت؟ به این جهت که خوشحال کردن این باعث خوشحال شدن مولا و سرورمون میشه، و خوشحال شدن او باعث خوشحال شدن سلسله ائمه اطهار تا رسول خدا میشه، لبخند بر لب حضرت رسول خدا میشینه، و این باعث میشه که خداوند بزرگ به وجد بیاد و او خوشحال بشه. راهکارهایی رو برای خوشحال کردن مؤمن ایشون اشاره کردن. خب خودمون هم فکر بکنیم بعضی چیزها رو متوجه میشیم. چند چیز رو ایشون پیشنهاد میکنن. یکی میگن آقا جون ببینید اگر مؤمنی رو میخواید خوشحال بکنید کمک مالی بهش بکنید، گرفتاره، شما هم که در وسعتید الحمدلله، خب شما کمکش کنید، به من چه و به ما چه نباشه. آقا جون شما مشکل داری، لازم هم نیست در خانه تو بیان در بزنن، تو بلند شو برو در خانهش در بزن، چون تو دنبال کسب محبت و معرفتی، چون تو دنبال لبخند مولا هستی. اون که توجه به این مسئله شاید نداره، گرفتار مسائل مالی خودش هست، تو کمکش کن. یا گاهی وقتا میبینید یک مؤمنی گرفتاری داره، آها تو خیابون وایساده ماشینش خراب شده، ظهر گرما مثلا کنار خیابون ایستاده، و تو هم میشناسی بلدی، یا عدل بلدم نیستی، عدل میتونی یه تلفن بزنی یه کسی رو پیدا بکنی، برو وایسا کنارش بگو من کاری از دستم برمیاد کاری انجام بدم، چیزی هست که من بتونم برای شما انجام بدم، او رو خوشحالش کنید. گاهی وقتا حاجتی داره یک مؤمنی، دیدید گاهی وقتا توی حرمها جاهای مختلفی یک کسی گم شده، همراهان خودش رو گم کرده، الان این مقداری دلش به شور افتاده، چطور میشه چطور نمیشه؟ گو خواهرم برادرم بیا یک کسی کاری دارید، شماره تلفنی کسی دارید بگید، من زنگ میزنم، من کمکتون میکنم، کمک کنید. این که دیگه نه هزینه چندانی داره نه چیزی، ولی اون همون لحظه که رفت مشرف شد به حرم، همون موقع میگه آقا این آقای این خانومه که اینجا بود خدا پدرشو بیامرزه، آقا هر حاجتی داره بهش بدید. یه دفعه میبینید با یه گوشی 30 ثانیه صحبت کردن، اون چیزی که تو با ساعتها به دستت نمیومد یه دفعه به دستت میدن، میگن بفرما برو، از صدقه سر این تو رو نجاتت دادی. که از اولیاء ما دوستان ما اینجا آجواج مونده بود، تو اسبابی شدی برای اینکه فرحی در دل او ایجاد بشه. بعضی وقتا یه غصه ای داره مؤمنی، انسان بره غصهش رو مرتفع کنه. گاهی وقتا به همین شنیدن درد دل یه نفر، گاهی وقتا ما کمکی در حق او هستیم. یه قضیه 60 سال پیش اتفاق افتاده، مادر بزرگ شما همجور دلش مکدره، شما همین اندازه کنارش میشینید اینو تعریف میکنه، بعد بهش میگه عیبی نداره حلالشون کن، اینا که همشون مردن، انشالله خدا به جای این بهت میده، یکم یک گوش میده، بعد میگه بهترین نوه من فلانیه. اصلا خودش هم نمیدونه چرا، فقط به خاطر که شما هیچ کاریش هم نمیکنید، حتی هیچ وقت جعبه شیرینی هم دستت نیست براش ببری، ولی میشینی گوش میدی حرفشو. و همین اندازه که این از خلوت تنهایی خودش در میاد یه هم صحبتی پیدا میکنه، گاهی وقتا دعاگو میشه. این محبته که در دل این ایجاد میشه، امام زمان از دل تو از خودت راضی میشه. البته باید حواستون هم باشه حرامی در این زمینه انجام نشه. این معنای این که حالا بشینیم و غیبت کنیم و تهمت بزنیم و اینها نیست. بشینیم حالا بنده خدا از دلش گرفته میخواد فحش بده، ما بشه میگه هر چی میخوای بگو، بگی بگو، هر چی میخواهد دلت انگد بگو، من اینجا نشستم که دل تو واسه شفه. تو بی خود میکنی، حق گوش دادن هر چیزی که نداریم که. وقتی میبینی تظلمی هست، این تظلم هم از وقتش گذشته، دادگاه و چیزی هم نمیتونه بره، ولی همین گفتنش باعث میشه که یه مقداری دل این آروم میشه، دیگه نفرین نمیکنه. خب شما این تظلم رو گوش بدی تا این نفرین نکنه. وقتی میبینی هیچ فایده ای نداری، فقط میخواد بشینه فحش بده، اصلا ظالم هم هست خودش، این گوش دادن نیست. حواستون باشه که دوچار آسیب نشیم تو این قضیه ها. یا گاهی وقتا با یک وساطت و شفاعتی، حالا یه خانم و آقای با همدیگه دعوا افتادن، زن و شوهری هستن، انسان بره بشه این حرفا چیه آخه، این حرفا بچگانه است، بیاد ببینید اینجوری میشه حلش کرد، اینطوری میشه حلش کرد. دو تا دوست با هم دیگه مشکل دارن، ببین انسان اینها رو با هم دیگه پیوند بده. یا یه جایی کسی میخواد بره کاری رو انجام بده، بریم شفاعتش بکنیم، بگیم من ایشونو میشناسم، این آدم خوبیه، به این کار بدین، این سر کار ببریدش. یا همین دعا کردن پشت سر مؤمنین، دعا رو ممکنه خود مؤمن متوجه نشه، اما اون حضرت صاحب الزمانی که تو نیمه شب بلند شدی میگی خدایا به حق زهرای اطهر، یا صاحب الزمان به حق مادرت مشکل فلانی رو حل بکن، آیا این خود حضرت صاحب مستقیما داره حرف تو رو میشنوه یا نمیشنوه؟ حضرت خوشحال میشن، میگن نگاه کنید این کسانی که تحت ولایت ما هستن به فکر هم دیگه هستن، بارک الله بتون، تو خوب بنده ای برای خدا و اهل ولایتی برای ما هستیم. یا احترام گذاشتن به مؤمنین، گاهی وقتا بنده خدایی میاد اصلا میبینید هیچ کسی بهش هیچ احترامی نمیگذاره، این خیلی عجیب هست. گاهی وقتا انسان بزرگتری مثلا میاد، حالا مال و مکنتی نداره در این دنیا، فلانی اومده یه جوان مثلا 22 ساله ای حالا ماشین فلان سوار میشه و چه میشه و یه جوان هرزه‌ای، عده‌ای تو جمعیت بلند میشن و دست میدن و فلان اینا، پدر بزرگ اون وارد میشه، هیچ که جلوش بلند نمیشه، چند بارم هی میگه سلام سلام، دست بلند میکنه، چه میکنه، هیچ کس محل نمیذاره. حال به خاطر چی؟ به خاطر که این چوپانه. خب چوپان باشه، مؤمنه، مسلمونه، اهل ولایته، سن و سالی ازش گذشته، احترام برای او واجبه. این مسائل متاسفانه در بعضی از گروه ها و فرقه هایی که زندگی میکنیم اطرافتون ببینید بیشتر هست و شدت پیدا کرده، که نوکیسه ها رو بیشتر احترام میکنن تا اون کسانی که حق بزرگتری دارن و حق دین و ایمان و تربیت بر همه ماها دارن. یکی دیگه این هست که یاری رساندن به خانواده های مؤمنینی، وقتی بچه ای داره بچهش درس خون نیست، شما بچه‌شو نصیحت کن، اصلا بیارش بگو ریاضیت، زبانت، اینایش که مشکل داری، من هفته دو ساعت وقت میذارم، بیا پیش من، من بهت یاد میدم. آقا من هفته دو بار میرم مدرسه‌اش، سر میزنم شما نمیتونید برید، مدرسه‌اش بهتر بشه وضعیتش. مسائل تربیتیش رو بنده اینقدرشو در نظر میگیرم، هفته یک ساعت وقت میذارم مشاوره تربیتی با یه بچه، بیاد بشین اونجا، من باهاش صحبت میکنم ببینیم چطور میشه. کمک کنیم به خانواده‌های هم دیگه، اینها باعث میشه که دل مولامون رو به دست بیاریم. یا قرض دادن به مردم، مؤمنی هست مشکلی داره، خودت زنگ بزن بهش بگو آقا من اینقدر تومن پول خوابونده دارم، تا دو ماه دیگه هم نیاز ندارم، میخواد بدمش به شما، مشکل شما رو حل میکنه تو دو ماه، مشکل شما رو حل میکنه تو یک سال. این یکی. بعدم اگه قرض دادید به کسی، به یک مؤمنی فشار بهش نیارید، چک تو میبرم میذارم اجرا ها، از کاری که کردم پشیمونم نکنید ها، دیگه اون روی من بالا نیاد، حواست باشه ها، این حرفا رو نزنید خرابش کنید. حالی که تهش که نگاه میکنیش نیازی نداره، یا نیازی هم داره میتونه از جای دیگه مرتفع کنه. فقط دنبال این است که یه جوری از این، چون بهش گفته دو ماه سر دو ماه اینو بگیرتش، حالا بشه سه ماه. تو پول اگه نیاز داری برو بهش بگو من نیاز دارم، اگه پولو نیاز نداری یه گوش زدی بکن بگو قرار بوده دو ماه اگه تو فشار نیستی بهمون بده، اگر فشاری هست و عسر حرجی برات پیش میاد عیبی نداره، 10 روز دیگه هم باشه 20، چقدر دیگه بهت وقت بدم، به راحتی میاری این پول رو میدی با لب خندون اینطوری میای. میگه آه مثلا من 20 روز دیگه پولو نیاز. میگه خب عیبی نداره 20 روز دیگه باشه، ما که نمیخوایم هم دیگر زندان کنیم، اصلا از اول نیت من چیز دیگری بود، نه که آخر کار تلخش کنیم خرابش کنیم. به هر صورت همین تو این آداب خانوادگی بعض چیزای ریز هست که وقتا اتفاق میفته، میرن خونه یه نفر 20 نفر 30 نفر میرن مجلس افطاری خونه یه نفر، یا مهمون هست یه شبی مثلا دعوت کرده تمام خواهرها و برادرها رو، این خانوما میرن غذا میخورن و بعدم همه اینا رو تلمبار میکنن توی آشپزخونه ول میکنن میرن. یکی از جایی که انسان میتونه خدمت برسونه همینه، دست دخترتو بگیر برو تو آشپزخونه بگو ظرفایی که هممون با هم خوردیم، چرا فردا تا زور تو بخوای وایسی تنهایی بشوری، هم الان میشوریم قشنگ خوش میکنیم میذاریم اونجا میریم. ببینید چه خوشحالی تو دل این صاحب خونه پیش میاد، از صبح تا حالا که همش درگیر این بوده که اینا رو آماده کنه شما بیاد بخورید، به خاطر خدا افطاری داده، الان دیگه یه حجمه رو دلش نذارید بگید واه اینا حالا برنم تا دو روز انگار اینجا نشستن. خب کمک کنید، وقتی میرید منزلشون میخواد چی بکنید، دو ساعت به افطاره دو ساعت به غذاست، برید تو حیاتشون اینوری اونوری ببین اگه کاری دارن بگو آقای صاحبخونه کاری هست کمکت کنیم، بی خودی بریم بشینیم توی این مهمونخونه حرفای بی خودی سیاسی تحلیلای سیاسی کنیم، بیا بشین تو باغچه اگه میخوای باغچه رو کاری بکنی بیا کمکت کنیم، یه کار مفید انجام بشه. و الا انسان هم بذاره دم خوردنش بره بهتره، تا بره تحلیل سیاسی بکنه و غیبت این و اون بکنه و مورد تهمت و افترا و فلان اینها قرار بده، ادعی رو بعدم بلندش بیاد اسمش هم شد افطاری خوردم یا اینکه چه کردم، حرفای بی خودی. بله اگر میتونی بشینی ارزه این رو انسان داشته باشه که این کمتر پیدا میشه، که ادعی بشینن دور هم بگن خب الان نیم ساعت به غروب این تلویزیون رو خفش کن بشینیم دوره هم ببینه کیه تشرف از حضرت صاحب از زمان بلده بگه هممون کیف کنیم. چند تا مجلس اینطوری دید تو خونتون اتفاق بیفت؟ کجا این چنین چیزی پیدا میشه؟ کجا نشستیم راجب دغدغه هایی که نسبت به مولامون داریم صحبت بکنیم؟ که نمی کنیم که. اگر قراره که هیچ کار مفیدی انجام نشه، بهترین کار مفید اگر بریم باغچه رو بکنیم بهتر از اینی که بشینیم و تهمت بزنیم به اینو، بعد همون روزه هم که داشتیم خرابش کردیم دم مغرب رفته مثلا. انشاءالله دقت کنید. به هر صورت و اما 38مین حقی که مولا و سرورمون حضرت صاحب الزمان بر عهده همه ماها داره خیلی مهم هست، گوش کنید، چون این رو دائما این طرف و اون طرف میشنوید بعد معنی صحیحش رو نمیدونیم، فکر میکنیم که همونی که تو ذهنمونه درسته، حال این که دقیقا اشتباهه. النصیحت لعمت المسلمین. الان ببینید خودتون این اصطلاح رو که شنیدید، بارها و بارها شنیدید این رو، ببینید الان چی تو ذهنتون اومد. نصیحت به ائمه مؤمنین، ائمه مسلمین، اولین چیزی که به نظر میاد کلمه نصیحته. نصیحت یعنی این که ما خیرخواهی کنیم، مثلا یه بچه ای رو میاریم میشونیم نصیحتش میکنیم، درسته؟ خب حالا میخوایم همون نصیحتی که به یه بچه ای میکنیم، حالا البته در یک تراز بالاتری، برای صاحب این امت انجام بدیم. یعنی یکی از وظایف ما نعوذ بالله این میشه که بشینیم امام زمان رو نصیحتش کنیم، آقا اگه میخوای کارات درست بشه اینجوری بکنه. حکومت داری من تجربه زیادی ندارم، همین سنم اینقدر بیشتر نگذشته، همش هم تو خونه بودم آشپزی اینا مثلا میکردم، گاهی وقتا هم سر کار رفتم، ولی به نظرم میاد اگه شما فلانی رو به کار نگیرید بهتره، چون این مثلا بی بی جونشو من میشناسم یه آدم خوبی نبود، احتمالاً اثر گذاشته. حالا شما باشید به جای امام زمان نمیشینی گریه کنید از این نصیحت ها. یه امرآسی پیدا بشه با زرنگی های دنیایش میخواد بیاد حضرت امیرالمومنین رو نصیحت بکنه، آیا حضرت امیرالمومنین باید بشینه نصیحت امرآس رو گوش بده؟ آیا نصیحت یعنی این؟ نصیحت پذیری یعنی که امیرالمومنین بشینه اینا رو گوش بده؟ نصیحت پذیری یعنی این که امروز امام زمان بشینه نصیحت های مثل بنده رو گوش کنه، یا وظیفه من اینه که برم امام زمان یه جای بشونمش نعوذ بالله بهش بگم این کارو بکن این کارو نکن این خیر این شره؟ ببینید نصیحتی که در دیدگاه عوامانه ما هست به این معناست که ما طبق تجربه یا علمی که داریم یک شخصی که از لحاظ علمی از لحاظ تجربی کمتره یا اینکه اصلا بیشتره ولی الان منجر به یه اشتباهی شده، الان یه اشتباهی کرده، میشونیمش بهش میگیم آقا ولو من از تو کوچیکترم ولی تو این قضیه تو اشتباه کردی، نصیحتت میکنم این کارو نکن دیگه. این اصلا همین ظاهرشو که نگاه میکنید اصلا نسبت به امام معصوم تصوری نداره، اصلا نمیشه انسان به امام معصومش اینطوری صحبت بکنه. امام معصومی که زمین و آسمان به یمن وجود او داره ثابت قدم هست، امام معصومی که این گیاهان زمین به یمن وجود او میروید، امام معصومی که تمام جن و انس به فرمان او هستند، تمام ملکوت عوالم به دست اوست، بعد اینو من چه به ذهنم میرسد که بتوانم او را نصیحت کنم؟ چه واقعا؟ خیلی اشتباه بزرگیه. حالا گوش کنید، اولا نصیحت به معنای خیرخواهیه. اون ناصحی هم که نسبت به حضرت میتواند نصیحت داشته باشه اون هم باید دلایل خاص خودش و شرایط ویژه خودش رو داشته باشه که عرض خواهم کرد. اگر به این شرایط و دلایل رسیدیم انشالله چشم. من یه حدیث فقط در این باب که مشهورترین حدیثی است که بحث النصیحت لائمه المسلمین رو آورده عرض خواهم کرد که مربوط به یکی از خطبه های وجود مقدس حضرت رسول خداست. حدیثی نقل شده از امام صادق علیه السلام که اون شخص راوی اسمش ذکر نشده، گفتن یه مرد قریشی، یعنی یه مردی که اهل قبیله قریش بود نقل کرده که در مدینه وقتی که امام صادق علیه السلام زندگی میکردن وجود مقدسشون در اونجا بودن، یه کسی بود به نام سفیان سوری. این مرد قریشی میگه وقتی سفیان سوری اومد به من گفت که بیا با همدیگه بریم خدمت امام صادق علیه السلام یا منو ببر اونجا، میگه من قبول کردم آمادش کردم رفتیم با همدیگه در خانه امام صادق علیه السلام. از قضا وقتی رسیدیم که امام صادق علیه السلام سوار بر مرکبشون شدن دارن از منزل تشریف میبرن بیرون، ما جلو در رسیدیم به ایشون. خب امام صادق لباساشون و لباس بیرونشون رو پوشیدن سوار بر مرکب شدن الان دارن میرن. میگه همین که رسیدیم این سفیان سوری رفت خدمت حضرت، عرض کرد که آه من مثلا کار دارم با شما، میخوام که اون خطبه‌ای که رسول خدا در مسجد خیف خوندن اون رو برای من بگید. حضرت فرمودن من الان کاری دارم میرم بیرون، بذارید انشالله یه وقت دیگه با هم دیگه میشینیم براتون میگم شما هم گوش کنید. شروع کن قسم دادن، آقا شما رو قسمتون میدم به اون خیشاوندی که با رسول خدا دارید. خب ایشون نوه حضرت رسول خدا میشه. حالا بعد خواهم گفت که این شخصیت ملحد این سفیان سوری چجوری بود. گفت به اون خیشاوندی که بین شما و رسول خدا هست، نه به اون امامتی که شما دارید، به اون خیشاوندی قسمتون میدم که همین الان حدیثو به من بگید. و حضرت چی بگن وقتی قسم میدن؟ گفتن خب باشه. مرحله دوم گفتن که اگر میشه دستور بدید، من قلم و دواتی هم همراهم نیست، بگید که از داخل منزلتون قلم و دواتی هم بیارن به من بدن که من این کلمات درباری که از لبان شما صادر میشه من اینجا بنویسم که داشته باشمش و به دیگران هم بتونم بدم. حضرت گفتن خب باشه، برید قلم و دوات هم برای این مردک بیارید بهش بدید. آوردن بهش دادن. حالا این لفظ رو من به کار میبرم، ایشون خیلی مؤدبانه گفتن. حالا موقع شخصیتش رو بفهمید متوجه میشید چه انسان پست و رذلی بود. حضرت شروع کردن خطبه حضرت رسول خدا رو در مسجد خیف برایشون از بسم الله الرحمن الرحیمش شروع کردن میگفتن. در این خطبه که یه قسمتش حضرت رسول خدا اصلا درخواست میکنن میگن اون کسانی که حضور دارند و این خطبه رو از من میشنوند اینها برن این خطبه رو به اون کسانی که نیستن بگن، یعنی بایستی این خطبه من و شما هم برسه. بعد سه تا مطلب خیلی مهم رو در این خطبه حضرت بیان میکنن، سه نکته رو. ایها الناس لیبلغ الشاهد و الغائب، میبایستی که هر کسی که اینجا شاهد هست این رو به اون کسانی که غائب هستن برسونه. ثلاث لا یقل علیهن قلب امرئ مسلم، سه تا چیز هستن که قلب هیچ مؤمنی در اون خیانت نمی کنه. قلب هیچ مسلمانی در اونها خیانت نمی کنه. سه جا هست که اینها از شروط این هست که تو اگر میگی من مسلمانم، اگه میگی من مؤمنم، میبایست اینها در وجودت باشه و اگر باشه تو در امانی. اونها چیا هستن؟ یک، اخلاص العمل لله. این حضرت رسول خدا داره میفهم. اولین چیز این هست که اعمالتون رو برای خداوند مخلصانه انجام بدید، که این رو توضیح خواهم داد. و نصیحت لعیمت المسلمین، دومین حقی که باید به جا بیارید رو و از این نباید کنار برید این هست که خیرخواه باشید برای ائمه مسلمین. و سوم، و لزوم لجماعتهم، همراهی کردن با جماعت اونها، که حالا خواهم گفت که یعنی چی. قبل از این که من این رو بخوام شرح بدم راجع به سفیان سوری بگم. این سفیان سوری در زمانی که امام صادق علیه السلام علم ولایت دین مبین اسلام رو به دست گرفته بودند در مدینه منوره، افراد مختلفی در مقابل ایشون قد علم کردن، هر کدام در یک وجهه خودش. بعضی ها مثلا تو مسائل علمی می اومدن سعی می کردن حرف بزنن، بعضی ها در مسائل معرفتی سعی می کردن. یکی از کسانی که تو مسائل معرفتی هی سعی میکرد خودش رو عنوان بکنه، یعنی دیدید یکی مثلا خودش رو عارف جلوه میده، اینطوری خودش رو صوفی مثلا جلوه میده. یکی از این افراد که خودش رو خیلی به زهد و اینجور چیزا میزد این سفیان سوری بود. داستانهای عجیب و غریبی ازش نقل میکنن. مثلا میگن یه روزی همینطور امام صادق علیه السلام رو دید، گفت به 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 به، حالا اینو من عامیانه عرض میکنم، مدعی امامت هستند و لباسای اینجوری هم میپوشن. گفتن چجوریه؟ گفتن نگاه کن شما مثلا لباس اینجوری پوشیدی، لباس خیلی خوب، نرم، نازک. بعد خودش اومده بود یه لباس پشمینه پوشیده بود. میدونی لباس پشم خیلی بدن رو اذیت میکنه. چه بگیم با این نادان؟ امام صادق علیه السلام گفتن بیا جلو ببینم زیر این پشمینه‌ای که پوشیدی زیرش چی پوشیدی. نگاه کردن دیدن یه لباس مثلا حریری پوشیده زیر این لباس پشمینه، یعنی لباس پشمینه رو پوشیده که مردم ببینن اون چیزی که به بدنش ارتباط داره اون یک لباس بسیار نرم و لطیفه. امام صادق علیه السلام گفتن حالا بیا لباسای من رو ببین، روش لباس نرم و لطیفه، زیرش چیه؟ زیرش لباس پشمینه پوشیده. برید جمع کنین این دکه و دکونتون رو، مردم رو فریب ندید. یک انسان پست اینطوری، خب این رو امام میشناسدش که چجور وجودی هست. حتی اگر این رفتار رو هم انجام نده میشناسندش. این فرد قرشی بعد از که اینها رو دید و این هم نوشته بود، میگه از همدیگه که جدا شدیم یه مقداری رفتیم جلوتر، سفیان سوری به من گفت که سب کن من یه بار دیگه این چیزهایی که نوشتم و یه نگاهی بندازم ببینم چجوریه. میگه من رو کردم به سفیان، گفتم سفیان، گفت بله، گفتم با این مطالب سگانهی که حضرت به تو گفتند از قول جدشون، هم سه تا مطلبی که عرض کردم، یک حق عجیبی به گردن تو پیدا کردن. خوب دقت بکنید، حضرت با بیانشون امامت خودشون رو اثبات کردن، حالا خواهم گفت. گفتن یه حق عجیبی رو گردن تو گذاشت، که انهو میخواد اون مرد قرشی به این بگه که تو الان دیگه برات واجب شده بلند شی چه کار کنی، بری اعلام بکنی ولایت حضرت امام صادق علیه السلام رو، زیر بار ایشون دیگه باید از این بعد بری، دیگه نمیتونی بگی من زاهدم اونم زاهده، من عالمم اونم عالمه، نعوذ بالله. گفت و اما جمله اول که اخلاص العمل لله، خب اون جمله که جمله مشخصی است، مشکلی نداره. حال این که همین جمله رو من توضیح بدم، اصلا اخلاص کی از انسان صادر میشه؟ اخلاص بدون ولایت و معرفت ائمه اطهار علیهم السلام اصلا معنی پیدا نمیکنه. کار مخلصان اون کاری هست که از مصدر خودش صادر میشه با اخلاص و در اون جایگاهی که باید بشینه بره قرار بگیره و مورد قبول قرار بگیره، مگه همین نیست؟ خب اون کاری که تو انجام بدی بدون ولایت ائمه اطهار ممکنه به ظاهر فقط برای خدا مثلا میگی، اما چون ولی الله الاعظم امام زمان خودت رو داری دور میزنی، آیا خدا قبول میکنه؟ خدا قبول نمیکنه. خدا میگه اگر میخوای این رفتارت رو من قبول بکنم، باید با ولایت این امام بیای به من بگی این کار رو انجام بدی، حالا که انجام نمیدی من قبولت ندارم. پس نتیجه میگیریم کار با اخلاص هم شاخصه اصلیش قبول ولایت ائمه اطهار علیهم السلام، وساطت اونهاست در این بحث، اگه نباشه نمیشه. ولی خب این شخص قرشی فرض رو بر این گذاشته که ما این یکی معنیشو میفهمیم، این خیلی کاری به خودشون نداره، اما دوتا جمله دیگه کار به خودشون داره. چطور؟ گفت ببین وقتی که حضرت به شما گفتن که النصیحت لائمه المسلمین، این ائمه کیا هستن؟ آیا منظور امام صادق از ائمه برید خیرخواهی براشون بکنید، منظورش به یک شخص شخصیت هایی مثل معاویه، یزید، مروان بن حکم، منظورش به اینا بود؟ کمی فکر کرد، سفیان دید راست میگه. آیا منظور آقا این بود که یعنی النصیحت لائمه المسلمین یعنی بریم مثلا امرؤاس رو نصیحت بکنی؟ این چی هست که باعث میشه که انسان در نزد خدا جایگاه پیدا بکنه؟ دوم، این لزوم به جماعت، یعنی اینکه حتما پیوند با این جماعت داشته باشی، این جماعت کی هستن که واجب هست که ما بریم پیوند با اون جماعت داشته باشیم؟ آیا منظور اینها مثلا مثل حروریه هستن؟ اینهایی که اصلا حضرت امیرالمومنین رو قبول نداشتن، جنگ نهروان را میندازن؟ ها، اهل نهروان؟ منظور اینا هستن؟ یا منظور مرجعه هست؟ یا منظور اون جهمیه هست؟ کسانی که اصلا عقیده صحیح ندارن، میگه آقا جون تو اصلا هر کاری میخوای بکن، برو کعبه رو خراب کن، تو فقط ها به زبونت بگو من مسلمونم. نعوذ بالله، نعوذ بالله، و بدترین زنایی که به ذهن میرسه تو برو انجام بده، هیچ مشکلی نیست، تو رو میبرنت بهشت، فقط هیچ وقت از زبونت نیفته، از فکرت نیفته که من مسلمانم. ببین الان داریم میبینیم اینها رو در همین جهان بشریت که هر عملی انجام میدن فکر میکنن همین اندازه که میگن الله اکبر همین تمام شد، دین یعنی این. بچه 2 ساله رو میگیرن توی استخر خفه میکنن. ببینید زن و مرد مسلمان رو میگیرن سر میبرن، بعد موقع سر بریدن اینها الله اکبر میگن. خب این که شد همین عقاید فاسده‌ای که اینها داشتن، که الله اکبر که همه چیز رو حلال نمیکنه بر انسان، هر فساد و فحشایی رو انجام میدن، جهاد و نکاح میگذارن، بعد میگه الله اکبر دیگه حلال شد، درست شد، نعوذ بالله، استغفر الله. اینا هستن. خب آیا منظور این جماعت هاست ما بریم به اینا بپیوندیم مثلا دیگه کارمون درست میشه؟ سفیان روش کرد، بهش گفت پس منظور این آقا کی بود، چی بود؟ گفتن منظورشون از این که فرمودن نصیحت و خیرخواهی برای اون امامی که واجب است، او علی ابن ابی طالبه. حواستو جمع کن، یعنی جد خودشون در ادامه میشه خودش. دوم، اون جماعتی رو هم که میگن جماعت، منظور جماعت از اهل بیت حضرت رسول خداست که اینها نظرشون برای این که اون جماعت ما خودمون هستیم. تو متوجه نشدی؟ میگه همینا رو که شنید دست کرد این کاغذ رو شروع کرد پاره پاره کردن، همینا که الان قلم و دوات میخواست برای نوشتن. این خطبه حضرت رسول خدا رو پاره پاره کرد و بعدم به من گفت راجع به این امروزی که رفتیم پیش امام صادق و صحبتایی که کردن و چیزی که بین من و تو گذشت با هیچ کسی حرف نزن، با هیچ کسی حرف نزن. آیا میشه واقعا اینطوری انسان خودش رو مؤمن و مسلمان و متدین و اینها بدون و اینطوری رفتار بکنه؟ اصلا کسی که میخواد بره با امام معصوم ارتباط داشته باشه و خیرخواه برای امام معصوم باشه میبایستی شرایطی رو در خودش لحاظ بکنه و اون شرایط رو در وجود خودش ایجاد بکنه. یه چند تا مطلب هست که مرحوم آیت الله اصفهانی آوردن، من همینا رو بسنده میکنم میگم، چیزای دیگه خودتون هم بلدید. ببینید میفرمان اون کسی که میخواد بره لوای نصیحت رو بلند بکنه اول میبایستی خودش رو اصلاح بکنه. خب یک، میبایست اون چیزی که باعث نارضایتی و حد که مولاش هست این رو ترک کرده باشه، نه امراس بیاد نصیحت امیرالمؤمنین بکنه. مدار مولاست، مولا محوریه. این شخص اگر میخواد که یک کاری انجام بده اول میبایستی بره خودش رو بر مدار مولا اصلاح بکنه، اون چیزی که مولا میخواد رو در وجود خودش قرار بده و هر آنچه که باعث حد که مولاش میشه نارضایتی مولا داره اینها همه رو از وجود خودش بیرون بکنه، بینش دینی در وجود خودش ایجاد بکنه و دائما مراقبه بر اعمال خودش داشته باشه که آیا من اونطوری که مولا میخواد هستم یا نیستم، نه اینکه همین با یه صرف یک شعاری من یک چیزهایی به ذهنم میرسه که شاید به ذهن شما نرسد. برو بشین سر جات، فکر میکنه با یه آدم معمولی صحبت میکنه، این امام زمان است، تو نمیفهمی؟ مثل این بچه های امروزی بلند میشه میاد پیش باباش میشینه، من به نظرم میاد اگر فلان کار رو انجام بدیم خیلی خوبه. خب خیلی ممنون دستم، نه بیا فلان کار بکنیم دیگه، الان بلند شو فلان کار بکنیم. بابا خیلی ممنون، دست شما درد نکنه، فرمودید بنده هم شنیدم، خیلی ممنون، لطف کردید، از اینکه رفتی فکر کردی ممنونم. نه نه بیا خونمون بفروشیم بریم فلان کار بکنیم. اه دو بار سه بار چهار بار میگه بچه تو سرت نمیشه، تو نمیدونی یه خونه خریدن یعنی چی، ول کن رها کنی حرف رو، هی اصرار بیشتر، آخرش مجبور میشه بهش میگه پسر دهنتو ببند، وقت من و وقت خودتو نگیر، بلند شو برو پی کارت. ببینید همین تو مسائل امروزی خودمون، حالا در یک مقیاس بسیار بسیار وسیعی که اصلاً نهایت اون دیده نمیشه و افق اون رو اصلا انسان نمیتونه تصور بکنه، امام معصومه. من چه حرفی دارم که بلنشم برم به امام معصوم بگم که او نداند؟ خود قرآن میفرماد فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، برید سراغ اهل ذکر، یعنی اهل بیت پیغمبر. در خود قرآن داره که ذکر یعنی پیغمبر، اهل ذکر یعنی اهل بیت پیغمبر، برید از اهل بیت پیغمبر بپرسید اون چیزهایی که نمیدونید. وقت من میخوام بلندشم برم به اهل بیت پیغمبر یعنی امام معصوم برم بگم که چه چیزی خیره چه چیزی خیر نیست، اصلا حرف مسخره است، من نمیفهمم این رو از کجا آوردن. حالا هر کسی هم میخواد یه چیزی حرفی بزنه میخوان به یه بزرگتری حالا صحبت کنن، آقا ببخشید از باب النصیحه لعامه المسلمین میخوام این نکته رو براتون بگم، اصلا این اصطلاح جاش اینجا نیست. ائمه المسلمین یعنی امام زمان، النصیحت لعامت المسلمین یعنی تو خودتو درست کن، یعنی تو خیرخواه اون باش، یعنی تو درست باش، خودت خیر باش، وقتی خیر شدی خیرخواهی از وجودت بیرون میاد، از کوزه همان برون تراوت که دروست. این شخص میبایستی فقط با اهل تقوا نشست و برخاست داشته باشه، از افرادی که اهل تردید و شک در مبحث امامت و مباحث علمیه اهل ولایت هستن میبایست این گریزان باشه. آیا ما اینجوریم؟ ما عمده رفقامون اینطوری نیستن، عمدتاً اینقدر شبهات تو ذهنشون که اصلا نمیشه اونها رو جمعشون کرد، چون یه عمری به جایی که برن این کتاب رو بخونن که زندگیشون درست بشه معنویاتشون درست بشه رفتن وقتشون گذاشتن پرده های اتاقشون عوض کردن. خب این آقا معلومه که مشکل داره، این خانم معلومه که مشکل داره، این خانمی که دکمه های مانتوش براش مهمتر از فلان کتاب عقیدتی است که بخواد بخواند. بهش میگی این کتاب رو بخون، میگه وقت ندارم، ولی برای که یه دکمه پیدا کنه که ست کنه با رنگش 3 روز میره بازار رو زیر رو میکنه تا این دکمه رو پیدا کنه بیاره. این در دکمه پیدا کردن قویه، نه در مسائل دینش. حق نداره در مسئله دین بیاد صحبت کنه. هر وقت بحثمون راجع به دکمه بود شما بفرمایید، هر وقت بحثمون راجع به فلان مدل کت و شلوار بود شما بفرمایید، ولی موقعی که بحثمون نه راجع به کت و شلوار نه دکمه آن تو، بحثمون راجع به ضرورت یا عدم ضرورت ولایت در اسلامه، خب شما چی میخوای بگی الان؟ النصیحت لائمه المسلمین خب بگی هست یا نیست؟ اصلا حق حرف زدن نداری؟ تو وقت تو اینجا نمیگذاشتی؟ تو دنبال کار خودت بودی؟ حالا حداقل بشین گوش کن، نمیخواد نصیحت کنی، لوا نصیحت رو زمین بگذار به کار خودت برس. اگر مؤمنی رو با اوصافی که ذکر کردیم پیدا کرد، خب بره باهاش مانوس بشه. اگر دید که مؤمنی که اهل ولایت باشه و اینطور باشه و مسائل معرفتی رو بلد باشه پیدا نمی کند، رفیق نگیره. آیا ما اینجوریم؟ شما 100 تا رفقاتون رو بنویسید رو کاغذ ببینید چند تاش اینجوریه که تو این روایت هست، اینجوری که آقا می فرمان تو متن روایت نیست. اگر پیدا نکرد، اگر مجبور شد به مجالست با کسانی که اهل تقوا نیستن به حد ضرورت، انگار دیدی یه کسی میخواد فرار کنه، دیدی بعضی اینجوری هن، بعدش میاد توی مجلس باشه، میگه خب دیگه با من امری ندارید؟ میگه خب حالا بشین یه دقیقه دیگه. میگه حالا ما شامو که خوردیم دیگه، اینجا هم کاری نداریم، مزاحم شما نباشیم، التماس دعا. داره بلند میشه میره، این مشخصه داره فرار میکنه، میگه فرار کنید. وقتی میبینید اثرگذار که نیستید، از اون طرف این جمع هم نفسهاشون که داره اثر میگذاره رو من، میگه خب از اینجا بردار فرار کن، بلند شو برو. آیا ما اینجوری هستیم؟ و بسیاری از اوصاف دیگه، هم از لحاظ علمی هم از لحاظ تقوایی و عملی، که انسان میباید راحت بکنه. اگر چنین کسی پیدا شد، حالا فرض بگیرید بعد میخواد نصیحت بکنه یه چیزی، یعنی چی؟ اگر کسی پیدا شد که اینقدر ملتزم شد، شد سلمان، حالا جنگ خندقه، جنگ احزابه، حضرت رسول خدا نشستن، میگن آقا اگر کسی نظری داره بفرمان. سلمان دستشو بلند میکنه، میگه یا رسول الله، یه عرض کوچولویی دارم، اجازه میدید؟ میگه بفرمان. میگه تو بلاد ما یک چنین کاری انجام میدادن، اگه صلاح میدونید، اگه صلاح نه. حضرت میگن بله همین کار انجام. حالا شاخصهاش، آیا یک بار در یک کتاب تاریخی، در یک کلمه که از حضرت سلمان نقش شده باشه، شما شنیدید که ایشون گفته باشه مدینه رو من نجات دادم؟ اگه من یادشون نداده بودم این کارو بکنن، الان مدینه ای در کار نبود، دینی در کار نبود، اسلامی در کار نبود. ببینید ما اینجوری نیستیم. اگه رفتیم یه پیشنهادی به امام زمانمون دادیم، از اون به بعد دیگه حکم ولایت و امام زمانی رو باید به نام من بزنن، چون من اینجا یادشون دادم، یه نکته هم من یاد دادم. فلذا به اون کسی اجازه میدن حرف بزنه که اگر یه پیشنهادی هم میده اینجوری باشه. ما نمیگیم هیچ وقت حضرت رسول الله بلد نبودن، سلمان نمیگفت این ابزار کار نمیشد، خود خداوند وحی میکردن، نقشه هم اصلا میفرستادن، میگفتن اینجوری بکنید، اینقدر مترم بکنید، تمام شد، یا علی خداحافظ. خداوند که نمیخواست اجازه بده دینش از بین بره، سلمان نمیگفت خداوند ما ننسخ من آیت او ننسها نأت بخیر منها او مثلها، هیچ وقتی هیچ آیه‌ای هیچ ابزاری از دست نمیره مگر اینکه خداوند قبل از اون یا مثلش رو یا بهتر از اون رو در نظر میگیره، بعد این یکی رو از وسط برمیداره. حالا اینجا شد آیه. فلذا دقت بکنید، نمیشه که یک انسان عادی که روز و شبش رو با غفلت میگذرونه مدعی باشه که من امام مسلمین رو میخوام نصیحت کنم، مگر اینکه این شاخصها درش باشه. فلذا دقت کنید، النصیحت لائمه المسلمین نه به این معناست که لوای نصیحت برداریم بریم در خونه امام زمان بگیم آقا من اومدم 4 تا نکته بهتون تذکر بدم و برم، این نیست. النصیحت لائمه المسلمین خیرخواه بودن، باید خیرخواهی رو در وجود خودت ایجاد بکنی، نه که الان دارید به میگید که بلند شو برو بهش بگو. اول ببین در وجود خودت ایجاد میشه، این فرق میکنه با اون نصیحت عامیانه ای که ماها به هم دیگه میکنیم، یه پدری به فرزندش، مادری به فرزندش نصیحت میکنه، خیلی هم خوب هست. اما نگاه کنید جایگاه مادر به این دختر، پدر به این پسر جایگاه رفیع تریه. جایگاه ما نسبت به مولامون کجاست؟ فهم ما، علم ما، تسلط ما بر عوالم نسبت به مولامون کدوممون بیشتره؟ اصلا قابل قیاسه؟ من چه چیزی دارم که برم به او یاد بدم؟ فلذا النصیحت لائمه المسلمین، یه وقتی ائمه مسلمین رو میگیری، معاویه خب اهم جنس خودش مثل امرؤاس میاد نصیحت هم میکنه. چرا؟ چون اینا میخوان شیطنت یاد بگیرن، هر کی بیشتر شیطنت بلد باشه کارش جلوتره. اما یه وقتی ائمه مسلمین میشه امیرالمؤمنین، اینجا دیگه خیرخواهی در این که انسان خودش رو بیشتر تسلیم وجود مقدس حضرت امیرالمؤمنین بکنه تا از علوم غیبیه او بتونه استفاده بکنه. این به این معناست. بله اگر یه وقتی ازت خواستن و تو هم یه چیزی به ذهنت رسید، تازه اگر دیدی بی ادبی نیست و امتحانت نمی‌کنن که ببینن تو حرف میزنی یا نمیزنی، اونجا بگو. اونم کلی شرایط داره، آدم باید حواسش باشه. و اما دلیل عقلی که در اینجا ذکر نکردن هم قابل بیان هست. بعد از اینکه متوجه شدیم که این خیرخواهی از حقوق مولاست و از طرف دیگر هم قانون کلی داشتیم که حقوق مولا رو ما موظفیم که به جا بیاریم، پس معلوم میشه که این خیرخواهی رو ما بایستی در وجود خودمون واجب هست ایجاد بکنیم، یعنی شرایط خیر بودن رو در وجود خودمون ایجاد بکنیم که اون چیزی که از فکر ما برمیاد همشون انشالله خیر رو در مسیر اهل بیت عصمت و طهارت قرار بگیره. انشالله که خداوند همه ما رو به همین معنایی که عرض کردیم خیرخواه وجود مقدس مولا و سرورمون حضرت صاحب الزمان قرار بدهد. و صلی الله علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.